درس خارج طهارت جلسه 26 آذر 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. روایت دیگری که به او استدلال شده برای اشتراط مطهریت اسلام به این که اون کافر مرتد فطری نباشد، ببخشید، برای این که بالغ باشد و صبی نباشد، روایاتی است که معروف شده به روایات عمد السبیه خطأ. این روایات مجموعاً سه طایفه هستند. یک، طایفه اولا روایاتی که مفادش و لفظش این هست: عمد السبیه و خطأه واحد، عمد السبی و خطأه واحد. این روایت در باب 11 از ابواب عاقله در وسائل الشیعه، کتاب الزیاد، باب 11 از ابواب عاقله، حدیث دوم، از چاپ آل البیت، جلد 29 صفحه 400 میشه. محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: عمد السبیه و خطأه واحدون. تمام افرادی که در سند که خوندیم هستن همه ثقاتن: محمد ابن ابی عمیر، حماد ابن عثمان، محمد ابن مسلم، اینا از اجلا و ثقات اصحاب ناست. میمانه طریق شیخ به محمد ابن ابی عمیر، به اسم محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی، به اسنادهی از محمد ابن ابی عمیر بود. اسناد شیخ طوسی به محمد ابن ابی عمیر در مشیخه تهذیب و استفسار خالی از اشکال نیست، اما شیخ در فهرست این عبارت رو دارن: اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات جماعتون عن ابن بابوی عن ابی عن ابراهیم ابن هاشم عنه. اما جماعتی از ابن بابوی که صدوق باشه، از پدرش که علی ابن بابوی باشه که مدفون در قم هستن، از ابراهیم ابن هاشم که ایشون هم مدفون در همجان، عنه یعنی از محمد ابن ابی عمیر. این سند تمامه، چون جماعت انسان اطمینان داره که توی اونا ثقات هستن، علاوه بر این که وقتی جماعتی گفتن خود این موجب اطمینان میشه. ابراهیم ابن هاشم هم که قبلا صحبت شد، ولو به حسب ظاهر در کتب رجالیه متعارف توثیق براش نیست، اما توثیقش اثبات شد، قبلا بحث کردیم. بنابراین این سند بلا اشکاله، و چون ایشون میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، بله؟ امشه از کجا میگه؟ بله، یعنی همین روایات دیگه قهرت تو کتب متداوله و من نقل میکنم لااقل قدر متقنش روایات است که خودش نقل میکنه دیگه، اینا حتما مشموله که خودش داره نقل میکنه. و این مطلب مهم نیست که ما اگر به مشیخه مراجعه کردیم و در مشیخه که آخر تهذیب و استبصار هست اون سند تمام نبود، نباید کارو تمام شده بپنداریم، باید به فهرست مراجعه کنیم، چون خود ایشون هم در اونجا فرمونده من بخشی از سندامو اینجا ذکر میکنم، بقیهشو ارجاع داده، باید بریم به فهرست نگاه کنیم. ممکنه در فهرست مثل همین مورد یک سندی ذکر شده باشه برای جمیع کتب و روایات که جایگزین اون سندی بشود که در مشیخه گفته شده و از این راه تصحیح میشه روایت. این مورد غفلت نباید واقع بشه. خب حالا ببینید اون در دایره این که به جمیع کتبی و روایات ببینید، اگر حالا اونجا محل کلامه، اونجا یکی از موارد تعلیل همینجاست که شما میفرمایید، که این که شیخ میفرماد به جمیع کتبی و روایاته مفادش چیه؟ یعنی به جمیع کتبی و روایاته فی نفس الامر هرچ از اون صادر شده، این یه خورده مستبعده که چجور آدم میتونه اعاده پیدا کنه به عمه اون. دو، این که مقصودش این باشه نه، در کتب متعارفه که این در دستهای علما هست مثل کتب اربعه اینایی که در این کتاب های متعارف هستش همه اینا، این هم احتمال دومه که اگه این باشه بله. احتمال سوم این است که نه، همینایی که من خودم نقل میکنم این دیگه قدر متیقن و مسلمه، همینایی که خودم در تعذیب و استفسار و کتاب های خودم از ایشون نقل میکنم همه اینا رو، که این از یک احتمالاته. بنابراین در مورد بحث ما چون این روایات خودش ایشون نقل کرده علی کل الاحتمالات شامل میشود. این طایفه اولا، در این طایفه اولا یلحق به همین طایفه اولا نقل خود شیخ در مبسوط که اونجا ایشون اینجوری نقل فرموده به نحو ارسال، فرموده عمد السبیه و خطأه سوا، به جای واحدان عمد السبیه و خطأه سوا. و اگر خواستید الحاق کنید به همین نقل شیخون الاستاد آیا شیخ جواد تبریزی بود رو در مبانی تنقیح العروه که ایشون فهمده عمد و سبیه و خطأه سیان، گمان میکنم این در ذهن شریفش بود از حافظه نقل فرموده و الا در کتب روایی دارن سیان نیست، اونی که هست واحده الا شیخ در مبسوط که سواه، اما دیگه سیان این نقل به معناست که انده در عبارت استاد قدس سر رو. خب این طایفه اولا. طایفه ثانیه اونیست که فرموده عمد السبیه و خطأه، عمد السبیه خطأ تحمله العاقله، مزیل به این ذیله، اولا نفهمده اینا واحدن بلکه تنزیل کرده عمد سبی را منزله خطا و بعد تزیل فرموده به این که تحمله العاقله. از باب نمونه یک روایت از این روایات میخونیم که سندش تمام در همون آدرسی که گفتیم، حدیث سوم، اون حدیث دوم بود، این حدیث سوم همون باب هست. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام كان يقول، پیوسته می فرمود در مناسبات مختلف عمد السبيان خطا تحمل على العاقله. خب در اینجا هم یکی اسناد شیخ هست به محمد ابن حسن صفار که اسناد شیخ به محمد ابن حسن صفار تمامه، طریق شیخ صحیحه به این محمد ابن حسن صفار. بعدیش خب محمد بن حسن صفار خودش هم من اجلاء الاصحاب و ثقات هست. ایشون نقل میکنه عن الحسن ابن موسی الخشاب درباره موسی ابن حسن ابن موسی الخشاب ما این عبارت رو از نجاشی داریم: من وجوه اصحابنا کثیر العلم والحدیث له مصنفات. من وجوه اصحابنا، کلمه ثقتون توش نیست، من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم والحدیث. آیا این عناوین ملازمه داره با وثاقت یا نه؟ خب کثیر العلم والحدیث بودن ملازمه با وثاقت نداره، اصلا افرادی کثیر العلم والحدیث تضعیف شدن. اما من وجوه اصحابنا چی؟ من وجوه اصحابنا ظاهر اینه که ملازمه داره، یعنی از آبرومندان اصحاب ما امامیه. میشه یه آدمی کاذب باشه، دروغگو باشه، یا اینکه معمولا سهو و نسیان در حرفاش باشه ولو تعمد نداره، هرچه آدمی از وجوه اصحاب حساب نمیشه، یعنی این مکانت رو پیدا نمی کنه که بشه من وجوه اصحابنا. و اینجا هم که میگن وجوه اصحابنا، اصحاب راوی و محدث مقصوده دیگه، نه همطور از مردم عادی که مثلا رئیس چون بوده بگیم ان من وجوه اصحابنا. بعضی وقتا تو عبارات که میگه این من وجوه مثلا فلان شهر، اونا نه، ممکن رئیس اونجاست، کت خدای اونجا بوده یا فرموندار اونجا بوده، استاندار اونجا بوده، میگن وجوه اونا اما اگه گفتن وجوه اصحابنا، این ملازمه داره با این که باید وثاقت داشته باشه. این یه راه. راه دوم برای توثیق ایشون این است که نجاشی شهادت میده ایشون مشهورون کثیر العلم و الحدیث، مشهورون. بنابر مسلک شیخون الاستاد مرحوم آقای تبریزی، ایشون بارها مبنای ایشون رو عرض کردیم که ایشون میفرمان شخصی که مشهور باشه، سر زبونها باشه، این آدم که مشهوره اگه کسی قطعی راجع به اون نگفت، این موجب عدالتش میشه و وثاقتش میشه که ما اطمینان پیدا کنیم به وثاقتش و عدالتش. چرا؟ یه آدم مشهوره، همه میشناسنش، پس مورد غفلت نیست. از اون طرف هم نقاد حدیث و کسانی که قلم به دست گرفتن که رجال احادیث رو اگه نقطه ضعفی از جون سراغ دارن بنویسن و بگن. این آدم با اینکه مشهوره هیچ که نگفته که ضعفی داره. این باعث میشه که ما اطمینان پیدا میکنیم، چون این معلوم میشه به آدم درست بوده. مثلا یه آدمی تو حوزه علمی قوم خیلی مشهوره، تو حوزه هیچ کسی بدی راجع به ایشون نمیگه، تو آدم اطمینان پیدا میکنه آدم خوبیه. و الا اگه یه آدم کجی بود، اعوجاجاتی داشت، این گفته میشد با اینکه مشهوره. پس از اینجا اطمینان پیدا میکنه. این مطلب رو کلامزه مختصر ایشون از مجالس استفتاء و اینایشون نقل میکنن که ایشون میفهمدن ما اطمینان پیدا میکنیم. حالا عرض میکنم نه، اما صغراش را به تعبد احراز میکنیم. بله؟ این کتاب های رجالی که به دست ما رسیده، ببینید اینا تو همینا، اینا نقل از کتاب رجالی قبل، معمول اونا منتقل شده در این کتاب های رجالی ما. اون 100 تا کتاب مثل اون اصول اربعه معمولش در کتاب های کافی و استفسار و تهذیب و من لا یحضر دیگه آمده و ما الان علم نداریم که مازاده بر اینا در اونا بوده. اون کتاب های رجالی های مختصر اینام که بوده، اینا دست شیخ و اینا رسیده، اینا رو نقل کردن تو این کتاب. فلزا اگه نگاه کنید مرحوم نجاشی تو کلامش هست که اونچه که گفته شده راجع به اینا من میگم. این یه راه. راه دوم که در کتاباشونه، این راه اون وقتی که ما خدمتشون مشرف میشیم دست اینا رو نمیفرمودن، اینا بعدها گفته شده که من این بیان دومشو در کتاباشونه، این بیان اولی که گفتیم اطمینان پیدا میکنیم از تلامذه ایشون مثل جناب آقای شهیدی دامز الله و اینایی که اینا نقل میکنن که ایشون اینجوری تو گفتون اون حرف اشکال داره، بعدا مثل که عدول کرد. و اون اینه که ایشون بفرمودن که فرمودن در کتاباشون که وقتی یه نفر مشهور باشه و تو کتب رجالی قطعی برای او ذکر نشه، خود این میشه حسن ظاهر که در مقبوله عمر، که در مرفوعه، که در روایت عبدالله ابن ابی یعفور این آیت وثاقت قرار داده شده که کسی که در یه محله در یه جمعی زندگی کنه و کسی راجع به او بدی نگوید فقط وجبت عدالتو یا ثبتت عدالتو و چیزهای دیگه که برش متفرق فرمود. خب ایشون میفرماد که کسی که در بین اصحاب ما معروف و مشهوره، هیچ کس برای او بدی نمیگه، همینه دیگه، همینیست که در این روایت آیت بر اماره عدالت قرار داده شده. این آدم مشهوریست، نجاشی داره میگه این مشهور بوده، هیچ کس هم بدی نگفته ازش. خب بیشه همون، پس این ظاهره، این ظاهرش، این حسن ظاهر داره، حسن ظاهر کاشف از عدالته. منتها عدالت فرق میکنه با وثاقت، ممکنه کسی عادل باشه اما کسی رو ثروتمند نسیان باشه، هیچ تعمدی در کذب نداره، اما یه بیماری کسی رو ثروت، کسی رو نسیانه میشه. آدم های من خودم سراغ دارم، آدم هایی که خیلی پشت سرشون هم نماز میکنم خیلی، اما هر دفعه یه داستان نقل میکنه یه جاش با قبلی مثلا فرق میکنه، این معلومه که حافظش اونجور تعمدی نداره ولی اشتباه میکنه. خب این ما که میگیم ثقتون یعنی تعمد در کذب نداره و ضبطش هم متعارفه. دو تا چیز در مورد در ثقتون نهفته شده. اینجا اینجا ازش چجور درست بکنیم؟ خب ثبت از عدالتو، اما ثبت از ضبطو، این رو هم با اصالت و سلامه درست میکنیم، چون معمول عقلا یعنی سیره عقلا بر اینه که تا خلاف ثابت نشه میگن آدم ها همون حافظهشون و ضبطشون متعارفه، خلافش اگر ثابت شد و تا خلاف ثابت نشه هم میکنن که افراد همون حالت طبیعی رو دارن. فلذات اینجا عدالتش رو متعبدن درست میکنیم به این تعبد، حفظش رو هم با اصالت و سلامه درست میکنیم، این دوتا ترکیبش میشه وثاقت، این دوتا ترکیبش میشه وثاقت. بنابراین از دو راه از عبارت نجاشی ما وثاقت حسن ابن موسی الخشاب رو میتونیم استفاده بکنیم. یک، این که بگیم این که ایشون فرموده من وجوه اصحابنا، خود این ملازمه داره با اون بیانی که گفتیم با وثاقت. دو، این که چون گفته ایشون مشهور است و ایشون شهادت به مشهور بودن داده، به اون دو بیانی که استاد دارن باز اثبات کنیم وثاقت ایشون را. و اگر این دوتا را با هم ضم بکنیم باز اطمینان ما به وثاقت ایشون بیشتر میشه، هم از راه وجوهان که خودش گفته، هم از راه این که گفته مشهوران، اطمینان حاضر میشه. خب ایشون نقل میکنه ان قیاس ابن کلوب، قیاس ابن کلوب مرحوم مجلسی قدس سره مجلسی ثانی در وجیزه که ایشون رجالی داره به نام وجیزه، در این وجیزه فرموده ضعیفون و قیل ثقتون غیر امامی. خب مرحوم مجلسی ایشون فرموده ضعیفون، اما حق اینه که ایشون ثقت، درسته در کتب رجال توثیق نشده ایشون، کما که تضعیف هم نشد، اما شیخ الطائفه رضوان الله علیه در عده اونجا فرموده است که انه من العامه ولکنه عملت طائفه به اخباره اذا لم یکن لها معارضون من طریق الحق. فرده این آدم سنیه من الامت ریاست ابن کل، اما طائفه به اخبار ایشون در صورت که خبرش معارضی از طریق حق نداشته باشه عمل میکن. این کلام ایشون رو زمیمه کنید به این فرمایش که ایشون در همینجا فرموده که ملاک در حجیت خبر تحرز عن الکذب است، مذهب دخالت نداره. تحرز عن الکذب فرضا فرموده کافر باشه تحرز عن الکذب داشته باشه، فرق غیر اثنی عشریه باشه تعرض عن الکذب داشته باشه، من العامه باشه تعرض عن الکذب داشته باشه. ما در حجیت خبر دائر مدار وساقتیم، تعرض عن الکذبیم، مذهب دخالت در حجیت خبر نداره. خب این مطلب رو ایشون میگه، بعد فرمود که فلذا مثلا طائفه به اخبار اینا عمل کردن ولی مذهبشون درست نیست، اما چون وساقت دارن طائفه عمل کرده. خب این کلام شیخ رضوان الله علیه من جهتین حجیت روایات قیاس ابن کلوب رو درست میکنه. یک، از این عبارت وساقت ایشون استفاده میشه و همون بیانی که عرض کرد. دو، از جهت این که میگه عملت طائفه به روایاته، خب روایاتی که طائفه عمل میکنن یعنی اجماع بر عمل به این روایات، حالا ولو خودش ثقه نباشه، اما اگه طائفه به روایاتش دارن عمل میکنن معلوم میشه طائفه به روایات او استیساق داره ولو از غیر ناحیه وثاقت خودش. فهمیدن اینا رو دروغ نگفته، یا به خاطر قرائن یا به خاطر عرضه شدن بر ائمه علیهم السلام. یه راهی اگه فرض بگیریم طائفه داره عمل میکنه برود، مثلا یه آدمی هست که ما او رو به وثاقت نمیشناسیم اما میبینیم حرفش رو مرحوم امام عمل کرد، مرحوم آقای حائری عمل کرد، مرحوم آقای گلفایگانی عمل کرد، مرحوم آقای خونساری عمل کرد، این اعظم بزرگان حرف رو عمل دارن میکنن و میفهمیم که این حرف درسته، حالا ولو خودش آدم نادرسته. طائفه وقتی عمل میکنه به روایات یک کسی، خب اون روایات میشه حجت. بنابراین اینم یک راهیست که ما از این راه بگیم. من حالا توصیه میکنم چون یه دغدغه‌ای هست در این که آیا از عبارت شیخ طوسی اون وثاقت استفاده میشه یا نمیشه، من توصیه میکنم که شما آقایون مراجعه بفرمایید، بعد المراجعه حالا دو مرتبه راجبش صحبت میکنیم چون این مطلب مهمی است. آقای خویی قدس سر رو به کل من تلمذ نوعنده، اینا همه این مسئله رو مفروغ العین میگرفتن که این مسئله ظاهرا علامه، ولی اینا از عبارتش اینجور استفاده میشه. خب قیاس ابن کلوب هم که درست شد میاد اسحاق ابن عمار. اسحاق ابن عمار اینشون توصیق داره من ثقات من از ثقات، اگرچه اشکال در مذهب داره، مثلا فتحی شاید باشه ایشون. قهرن روایت میشه موثقه، صحیحه نمیشه میشه موثقه. بله آقا اب نداره، حالا به حسب اصطلاح ما اینجا میگیم مثلا معتبره که جامعه بین همه باشه. طایفه سوم روایتیست که در کتاب القصاص باب 36 از ابواب قصاص، قصاص نفس، حدیث 2 جلد 29 صفحه 90، قرب عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن علی ابن سندی عن ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه کان یقول فی المجنون والمأتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأٌ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم مزیل به زیل دو امر رو در ذیل ذکر، یکی تحمل حول عاقله که در روایت قبلا بود، علاوه بر اون فقد رفع عنهم القلم، این هم میشه طایفه. پس مجموعا شد سه طایفه، یک طایفه که مزیله به ذیل نیست، اون طایفه بود، طایفه دوم مزیله به یک ذیله که تحمل حول عاقله، طایفه سوم مزیله به دو ذیله، هم تحمل حول عاقله هم رفع عنهم القلم. این روایت سوم که قبلا هم بحث کردیم، مشکلش اشتمال بر همون ابل بختوری است که وهب ابن وهب باشه، و گفتیم دست کمش اینه که توثیق و جرحش تعارض دارن، چون نجاشی فرموده کان کذابا، شیخ فرموده عامی المذهب ضعیفون، ابن غزالی ازش نقل شده ابوالبختری القاضی کذاب عامیون و همسابه، ولی ذات توثیق و جرش با هم تعارض میکنه. دست کم بگیریم توثیقش کجاست؟ اینه که ایشون مرویون انه ابن ابی عمیر است به اساس یک سند صحیحی که در تهذیب جلد سوم صفحه 150 روایت باشه. خب بعضی ها در این اونجا اشکال دارن، میگن اینجا سقطی واقع شده و در حقیقت ابن ابی عمیر نمیتونه از ایشون بلاواسطه نقل حدیث بکنه، بعضی ها مناقشه دارن. حالا ما دست کم گرفتیم، یعنی اگه فرض کنیم هم باشه، خب با اون جرح‌ها تعارض میکنه، اگرم کسی مناقشه کنه که فقط جرح داره. پس بنابراین روایات وهب ابن وهب ابوالبختری رو نمیتونیم بگیم تمامه و درسته. این طایفه سوم میره کنار، اگرچه شیخ اعظم اینجا در مکاسب این طایفه سوم رو خیلی روش معطل شدن، مطالب زیادی از توش در آوردن، اما چون پای خانه از پای بست ایرانه و سند نداره، از این جد همه اون بحثا رو ما بکنیم بعد دیگه فایده ای نداره، اینا رو دیگه حذف میکنیم در اینجا. مطالبی که راجع به طایفه سوم هست ما حذف میکنیم. چرا؟ بلکه چون خصوصیتی داره شیخ، به خاطر اون خصوصیت که رفع قلم هم هست، مطالبی اینجا از این روایت استفاده کرده، مطالب دقیق که مطالبی است که بعد مورد معرکت الآرا هم واقع شده. اما چون اگه سندش تمام بود اونا ارزشمند بود اون مباحث، چون هم به حدیث رفع قلم باز یک عنایتی داشت و اونجا رو یه جور به هم اینجا، اما چون دیگه سندش ضعیفه ما دیگه وارد اون بحثاش نمیشیم. اما روایت اولا، طایفه اولا و طایفه ثانیه، چجور به این روایت استدلال شده برای بحث ما؟ اما طایفه اولا تقریب استدلال اینه که فرموده عمد سبی و خطای سبی واحد است، یکیه، یا سوا است یا سیان است، اینا مدالیلش یکی. خب عمد و سبی یکی، عمد و سبی یکی، یعنی آیا میخواد بفرماید عمد و خطای سبی یکی، یعنی همون احکامی که عمدش داره خطاش هم داره؟ اگه مثلا در بزرگ سالان بالغین عمدشون در مواردی قصاص حکم میشه، عمدشون، خطایشون مثلا دیه، اینجا نه، کار مشکل تره، عمد و خطا حکمش یکیه، خطا هم که کردن همون حکم عمد داره، این احتمال که داده نمیشه که این اتبع و حالا از بالغ ها باشه. پس معنا عکسشو میخواد بگه عمد و سبی و خطا او واحد، یعنی چی؟ یعنی عمداش هم حکمش همون حکم خطا باشه، یکیه. پس عمدش هم حکمش حکم خطاست در تمام ابواب همه جاها اطلاق. در نتیجه وقتی مفاد حدیث شریف این شد، نتیجه میگیریم که اگر سوی کافری آمد شهادتین گفت، خب شهادت خطایی که متهر نیست، موجب دخول در اسلام نمیشه. مثلا یه کسی کافر بود میخواد بگه که شهادت میدم به این که مسیحیت حقه، یهو اشتباه کرد گفت اسلام حقه، قطعا این که موجب اسلامش نمیشه. که اسلام اون شهادته نیست که ان عمدن با آگاهی با توجه شهادت بده، ولی اون که در قلبش معتقد نباشه اما به مفاد این توجه داشته باشه انشاء کنه که من شهادت میدم. این روایت داره میفرماد که عمد سبی خطاست، اگر عمدن هم با توجه انشاء شهادت این بکنن این خطاست. خطاست مش چیه؟ خوشبوش اینه که موجب دخول در اسلام نمیشه، موجب طهارت نمیشه، پس اینم نمیشه. این استدلال به این دوباره. اما طایفه دوم که میگفت عمد و سبیه خطعون، اینجا عمد سبیه رو تنزیل فرموده شعار منزله خطا. پس بنابراین احکامی که خطا داره بر عمد سبیه بار میشه. یکی از احکام خطا چیه؟ اینه که شهادت خطایی لا یوجب دخول در اسلام، لا یوجب الطهاره. حالا فعلا استدلال تقریب رو داریم بگیم. پس تقریب استدلال به طایفه ثانی هم این میشه. و به عبارت اخرى همونطور که شیخ اعظم رضوان الله علیه فرموده، از این دو روایت طایفه اولا و ثانیه استفاده میشه که هر حکم شرعی که تعلق به احکامی گرفته، هر حکم شرعی که تعلق به افعالی گرفته که اون افعال اگر با قصد با تعمد انجام بشود شارع حکم رو روش آورده. افعالی که شارع حکم آورده روش، در صورت که اون افعال از انسان سر بزند به تعمد و القصد، این روایت می فرماد اون افعالی که شارع حکم روش آورده اگر سبی اون افعال را با تعمد و قصد انجام بده، در نظر من این تعمد نیست، قصد نیست، پس کن اون فعل بلا تعمدن و قصدن صادر شده. پس حکمی را که من مترتب کردم بر احکام، پس حکمی را که من مترتب کردم بر افعال آنچنانی در این موارد مترتب نمی شود. روی این حساب شیخ اعظم در مکاسب استفاده کرده که عقود سبی باطله، ایقاعاتش باطله، قهرن اینجا هم اسلامش باطله، مقبول نیست. من یه استثناءاتی به واسه ادله داریم، اونا رو ملتزم میشیم، تخصیص میزنیم، اما جایی که دلیل بر تخصیص نداریم به این عموم به این اطلاق اخذ میکنیم. بله، مثلا سبی وصیتش 10 سالش اگه باشه نافذه، خب اون تخصیص میخوره، درست؟ یا معاملات، فرض کنید اگر کسی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود معاملات سبی معاملات در اشیاء حقیره، یه آدم تیمیره میخره، یه پفکی میخره، اینا معاملاتش صحیحه این دور، اما اگه بره خانه بخره اتومبیل معامله کنه باطله، با کذا با کذا. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ به وجوهی از مناقشات این استدلال رد شده. این بحث بحث بسیار مهمی است، چون یه قاعده کلیه ازش استفاده میشه، سیال در فقه اینجا و غیر اینجا مورد استفاده و استنباط. خب از نظر سند که گفتیم اشکال سندی و الحمدلله نداره، اشکالا اشکالات دلالیه. اشکال اول که بسیاری از اعازم فرمودن این اشکال را اینه که این روایات یا به حسب استظهار یا به حسب حجیت مخصوص باب جنایاته، باب دیات، باب قصاص، کفارات فوقش. پس این روایات مربوط به باب جنایاته، کما اینکه محدثین هم این روایات رو در اون ابواب ذکر کردن. آدرس هم که میدادیم میدید آدرس اون ابوابه. برای بیان اینکه چرا اختصاص داره استظهاراً به باب جنایات یا حجیتش مال اون بابه، این دوتا مطلب با هم فرق میکنه. یه وقت میگیم استظهار میکنیم که اصلا مال باب جنایات، پس هم ظهوراً مال اون بابه هم حجیتاً دیگه. تارت هم میگیم نه، نمیگیم استظهار میکنیم که مال باب ممکنه اعم باشه ولی حجیتش فقط مال اونجاست، چون مثلا اجمال داره قد متیقنش اونجاست، پس حجیتش میشه مال اونجا. بعضی از این بله بله حالا پس بنابراین تارتن اونجور، یعنی بیاناتی که آقایون دارن معال بعضیش به اوله، معال بعضیش به ثانیه، اما بیانات بزرگان راه اول برای اینکه چرا اختصاص داره یا حجیتش مال اونجاست، بیان محقق یزدی صاحب عروه و محقق همدانی قدس سرهماست، هر دو در حاشیه مکاسب فرمودن، چون شیخ به این روایت استدلال کرده برای شروط متعاقده اونجا. این بزرگان فرمودن به قرینه فهم اصحاب که اصحاب از این روایت باب جنایات فهمیدن، فلذا محدثین هم اونجا ذکر کرد، این فهم اصحاب دلالت میکنه که مدلول روایت عام نیست و مربوط به اونجاست. سید رضوان الله علیه در جلد دوم حاشیه مکاذبشون صفحه 15 میفرماید و فیه در مقابل حرف شیخ ان الظاهر اختصاصه به باب الجنایات علی ما فهمه الفقها، علی ما فهمه الفقها، یا مرحوم حاجی آرزا رضوان الله علیه که خیلی فقیه خوشفهمی در روایات، ایشون اینجا میفرماید و ایزن یعید و هازه دعوا، حالا اون دعواشو بعدن عرض میکنم، تمسک العلماء به هازه روایات فی خصوص الجنایات دون مطلق الاحکام فی مثل المقام و هازا کاشخون ان عدم دلالتها علیه. این خود فهم فقها کاشف است که عموم نداره و فقط مال باب چیه؟ مال جنایاته. این فرمایش علمین قدس سرهما. خب این یه مسئله مهمی اینجاست، هم یه کبرا که آیا واقعا اینجوریه؟ اگه فقها فهمیدن یه چیزی را این قرینه میشه که ما بگیم ولو ما خودمون اینجور استظهار نمی کنیم، بگیم اون مستظهر از روایت ما فهمه الفقها هاست. دو آیا سغرویان هم اینجا اینجوریه واقعا یا نه این چنین نیست؟ اینجا هم در صغرا و هم در کبرا که مطلبی است که در فقه خیلی به درد میخوره بحث هست که انشاءالله فردا صبح هم
احتمال حسی بودن، احتمال این که مثلا علامه مجلسی سازد